بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. انشاءالله روز جمعتون به خیر و خوشی باشه و توفیقات روز احسان برای سلامتی خودتون، همه مؤمنین، رفع و رفع همه بلاها برای عالم، به ویژه مردم مظلوم فلسطین سلامت خط بفهم. خب امروز من شد که سنتی که دوستان زحمت کشتن نگاهی بشه، نواقصی اگه هست معلوم بشه و بعد برگردیم و سنت رو تکمیل کنیم. ارحال دوستان یک سالیست زحمت کشتن روی این سنت. خانم کنده با اتفاق دوستانشون و خانم کشوری و کارگروه کودک رو خیلی زحمت کشتن، خانم آذری و بقیه دوستانی که مشارکت کرد. سند رو من جا به اشتراک میذارم که سلام نکنم دوستان ببینن و دیگه مستقیما شروع کنیم به بحث کلی. به همین دلیل گذاشتم که چون اینا زحمت کشتن داد دیگه انشالله بحثی که اونجا مطرح شده مبانی داره که این مبانی رو از جای مختلف مثل سند کودک بعضی از مطالبش استخراج شده که ما منظورمون از کودک چیه و به هم ترتیب مقاطع سنی و رشدی او رو بر اساس هم روایاتی و بر اساس اون چیزی که میشده تفکیک کرد توی این شکل در ابعاد مختلف تفکیک کردند که اگه دقت بکنید یه قبل تولد داره یه بعد تولد. قبل تولدش خودش به سه بخش تفکیک میشه، اینو من نسل توحیدی خیلی اهمیت داره. بعد تولد چی خارجی که دو سال هست و اینجا تا 9 سالگی رو در نظر گرفته، فرقی هم نمی کنه پسر باشه یا دختر باشه، ولی دختر خانم تو سن 9 سالگی علاوه اماده تکلیف میشن، درشون جشن تکلیف گرفته میشه. اما ارتباطات و توانمندسازی توان ها مربوطه به این بخش که سه تا اتفاق مهم بایستی تو این دوره بیفته که یکیش از 2 سالگی تا 5 سالگی بحث تکلم خیلی مهم میشه، از 5 تا 7 سالگی بحث تمایز خیلی مهم میشه و 7 تا 9 سالگی آمادگی بر بلوغ. حالا اینا وقتی بحث تکلم مطرح میکنیم در واقع در این دوره طفل تجربه وابستگی عمیقی رو داشته باش، یعنی این سن تجربه وابستگی. بعضی ها بخواهد از همین سن بچه هاشون رو مستقل کن، در صورت که سن بیشترین حد از وابستگی رو هستی طفل تجربه بکنه و کشف و ارتباطه که تو این تکلم اتفاق میفته. در بحث تمایز موضوع افاف معنی حجاب نیست، معنی کف و نفسه، یعنی این که بتونه بعض کار رو که نباید انجام بده انجام نده. بعضی افاف رو میگن حجاب، افاف معادله که میگن فلانی عفیفه، یعنی این که دست به هر کاری نمیزنه. و 7 و 9 سال میشه اقامه نماز، اهمیتش توی اقامه نمازش. این در واقع سلام نمیکنم تو بداریم کار شما را دیگه. بعد این که کاری نکردیم باش بله، بعدش میاد روی ویژگی های جسمی و روانی کودک، یعنی دارایی هایی که داره و دارایی ها و توانایی هاش رو احسان کنه و بایسته هایی که مربوط به در واقع ویژگی های جسمی و روانی رو تو این بخش مطرح میکنه. فکر میکنم نکاته خیلی مهمه که هرچند خیلی مختصره ولی هر کدوم از اینا جای کار داره و به عنوان اصل حساب میشه. اون نمونش همین بند 19، کودکان به دلیل انجام کارها که بر مدار حس انجام میدن و تقویت نشدن قوه ترجیح عقلی در اونها از توبیخ و سرزنش مبرا هستن، یعنی یه کار اشتباهی انجام دادن کسی نمیتونه اونا رو توبیخ کنه یا به این نحوی که ما فکر میکنیم تنبیه کنه. اگر احیانا تنبیه باشه به خاطر اینکه یه حالتی از بازدارندگی در کار باشه، نه اینکه بخواد توبیخ بشه. بازدارندگی با توبیخ خیلی فرق کنه. توبیخ و سرزنش به هیچ وجه در این سن راه نداره، ولی بازدارندگی چرا؟ لذا اگر کودکی به نظر بزرگتر را اشتباه میکنه یا اشتباه با قصد خطا و اذیت کردن نیست، حتی بعضی بچه ها شایبه ای از قصد رو نشون میدن، یعنی وقتی مثلا یه کاری میکنن نشون میدن که این میخوان اذیتت کنن، ولی خب این قصدشون چون ترجیح عقلی نداره از این اهمیت خاصی برخوردن. یا مثلا بحث فطری بودن یا مطالبی که اینجا هست به نظرم خیلی نکات مهمی. حالا ممکنه بعضی از دوستان این سند رو بخونن بگن که تو سند کودک بعضی مطالب دیگه هست که لازمه اینجا آورده بشه، یا نه ممکنه بعضی نکات تو اینجا نباشه که باید بشه حسابش بشه. به نظر میرسه که اون چیزی که لازم بوده و به عنوان اصل بوده اینجا ذکر شده. محیط های ناام و گناه آلود در کودک احساس استرس و عدم اعتماد به نفس انجام خوبی ها رو القا میکنه، که اینا مثلا اینکه رفتارهای کودک ناام بر اثر انواع القاد به شکل تقلیدیه و همین دلیل اگه این رفتارها نامطلوب باشه رفتارهای کودک نیز نامطلوب میشه. در واقع کودک علاقه بنده به تقلیده تو این دوره، به دلیل اون وابستگی که داره. این البته ممکنه یه نفر بگه ما هم داریم به همین دلیل باش برخورد میکنیم، یه کار تقلیدی زشتی انجام داده ما داریم برخورد میکنیم که هستی، برای اینکه یه تقلید بدی ازش گرفته بشه کارهای خوب بکنند که این اون تقلید بدیشو بذاره کنار. مثل اینکه بچه ها بعض جاها که میرن با هم که هستن یکیشون جیغ میزنه بقیهشون هم یاد میگیرن که جیغ بزنن و برخواست تو محیط های مثل همین محیط های مدرسه که بچه ها میان مثل چیزایی رو به صورت تقلیدی یاد میگیرن. بچه شما میبینید که بچه قبلا توی خونه جیغ نمیزده، همان جیغ میزنه. خواله چیکار باید کرد؟ دعواش کرد؟ نه پرسی مثلا یه کار تقلیدی کرد که اون جیغ دیگه نزنه. مثلا شما ادای جیغ زدن رو در بیاری، ولی جیغ زدنی که صدا نداشته باشه، باید این جیغ بزنی صدا نداشته باشه. آفره آقای دجمخش خواهد بس تمرین کرده رو بچه ها.
همچین نکته الان مثلا این اصل 14، این نکته باید بیاد در مقام اصل 15 مثلا قرار بگیره یا نه این راه برد یا راه کار این
اصل مثلا کلیه نه این کلیه کلیه
من از الان که چیزا باید جایید کنی مثلا ببینید که نهدار های کودت نوان مثلا ارقاعات و چیچی تعدادیه و 15 برای اصلاح مثلا
نه اون جداست، این جدا
اون اصلی آره. راه برد
نه اونم یه اصله، اینم یه اصله،
پس اونم خوبه دقیق کنی
اینا که او بردن همش اصله دیگه.
این نکته که گفتیم که باید برای جبران مثلا
نه اینا چون که چیز راه برده دیگه لازم نگفته
میشه، یعنی دیگه میره برای آره.
چون ما اصله اصلا گفته میشه، ولی راه برده رو دیگه کلن هر چون اگه بخوان مفصل بنویسند که همون میشه سند کودک. البته سند کودک هم خیلی مختصره، مثلا میشه کتاب طیب گزینی. نه شما این قاعده رو بدونی، حالا با این قاعده میخوای چیکار کنی، ده ها کار میشه با این. با قاعده 15 میخوای چیکار کنی، ده ها کار میشه کرد. مثلا وقتی یه بچه این مثلا یه رفتار اشتباهی داره، استراب داره، یه چیزی داره که خیلی ناخوشایندی، یا مثلا بعضی وقتا به لکنت میفته، از این اتفاقات در بچه ها خیلی میفته. شما اولین چیزی که بایستی ذهنتون داره به این که این محیطی یه محیط ناامنی رو تجربه کرد. حتی از پدر مادر میگین که میپرسین که این محیطش ناام بوده، میگن نه محیطش ناام نبوده. میگیم خب پس چرا این لکنت میگیره؟ نه ناام نبوده، ما اصلا و ابدا در محیط های ناام نگذاشتیمش، خودمونم تو خونه هیچ مشکلی نداشتیم، خیلی هم خوب داریم زندگی میکنیم، ولی این ناام شده. خب محیط های ما هم و گناه آلود در کودک احساس استراب و عدم اعتماد بینه، ولی این احساس استراب و عدم اعتماد داره. حالا نطفا تو یه محیط ما هم نموده که خود نبوده دیگه. شما حدس بزنید که یا محیط های مجاورش، مثلا خونه همسایه رفته، پس دومین حدستون خونه فامیلتون، پدر بزرگ مادر بزرگ جایی دیگه نرفته که ناام باشه. میگه که خب چرا بعضی وقتا خونه پلنه میذاریمش، این حس جدایی خیلی اذیتش میکنه. مثلا فلان محیط میره، این احساس جدایی خیلی اذیتش، خب نمیگه ناام دیگه. بعد طرف میگه نه ما اصلا جایی نمیذاریمش که همش پیش خودمون و دل خودمونه، 24 ساعت پیششیم و اصلا اینطور نیه. این اصل 15 خدش دار نمیشه. شما میگین که خب لابد خوابای بدی ممکنه ببینه، خوابم یه محیط نامه، یه آره ممکنه اینطور باشه، شب و بعض وقت رو گریه میکنه، چی رو هم میذاره تو خواب، پس معلومه که خواب ناآرامی داره. حالا باید بررسی کنی که تو اون خونه چه اشکالاتی وجود داره که یا تو زمان خواب یا فضای خواب یا نمیدونم چی داره که مربوط به خوابه دقت کنی، بعد این به تدریج چی میشه خوب میشه. حالا آیا احساس اضطراب و عدم اعتماد تنها در اثر محیط های ناام به وجود میاد؟ بینید اینجا یه اصل کمه. اگه شما بینید که احساس اضطراب و عدم اعتماد نفس تنها در اثر محیط های ناام به وجود میاد، این پونزه گذاره کاملیه، ولی نمیتونید اثبات کنید تنهاییشون. نه تنها نمیتونید، بلکه به تجربه دیدیم که بعضی از احساس استراب ها به دلیل شاکل ایسا، به دلیل که از پدر یا مادر به نوعی حالا به ارث گرفته، حالا هر جور ارث رو بدنیه جنتیکی نگیریم، یعنی انتقال پیدا کرد، این مادر حالت یا پدر حالت بلخص مادر حالت استراب داره، خب این استرابی بچه انتقال پیدا میکن. پس اینجا شما توی این بخش یه بخش گذاره این ندارین که گفته بشه این ممکن هم داشته باشی، نمیدونم، ولی نداشته باشی باید بهش اضافه کنید، که این میشه که ویژگی های جسمی و روانی پدر و مادر به کودک انتقال پیدا می کند. در حال وقتی پدری مادری ناآرومه، خب انتظار نمیشه بچه‌ش هم دیگه نهایت آرامش باشه، خب اونم به هر حال بچه هم هرمونه دیگه، خب که خیلی بده که، خب ما هم که نمیگیم این چیز خوبیه، ولی میشه که این آدم بفهمه از کودکی جلوشو بگیره، یعنی مثلا 7 سال 8 سال 10 سال رسید به سن پدر مادر یا این استراب دیگه نداشته باشه، ولی خب الان داره، الان فعلا وقتاً با این دارایی وارد زندگی دنیا شده. اینا بعضی از مورد ها اینجا ممکنه چی باشه، یعنی اصلا کم داشته باشه. حالا برسی دوستان که توی حوزه در حوزه کودک تبحر دارن، نارو بخونن بگن این کمه، اینا نیست و ما اضافه بشه. بعضی هاشم هست که ممکنه به مرور زمان اضافه بشه، مثلا شما طبیعیه دیگه، برحال بعد 3 سال 4 سال کلی پیشرفت کنه آدم، تجربهش بیشتر میشه، میبینه که اینا کم بود داره. حالا برحال اینا جزء اصلایی هم که خیلی اهمیت دارن و هر دونشون مبنای در واقع نظام آموزشی شماست. یعنی شما بعد که وارد نظام آموزشی میشین، مهد میخواین بزنید یا میخواین بیشتر استن بزنید، تک تک این رو برستید به مربیتون آموزش بدیم و به صورت ملموس توجیهش بکنیم. ممکنه مثلا بعضی از این اصلا هر یه دونش یه جلسه ای زمان ببره تا افراد متوجهش بشن، یعنی این مثل چیز میمونه، ماسه کیسه انداخته که نه خیلی قلیستر از اون، یعنی از ماسه کیسه انداختم چیه قلیستره. اینطور این که مثلا یکی بعض وقت تا این سلح داره اینطوری آدم میخونن مثل کتاب معمولی و میزنن جلوشو شروع میکنن رفتارهای کودک نوعا بر اثر القاعات به شکل تقلیدی صورت میگیره، هر کدوم از اینا کلی شرح و بست و تبصره داره. خب شما که نمیتونید تو سلح تبصره ها رو بیارین، مبناتون رو میتونید بیارین، شما بگیم مبنای ما اینه که ما به این موضوع توجه داریم و میدونیم رفتارها القاییست، پس بنابراین فلان فعالیت رو طراحی میکنیم، پس بنابراین اگه یک کاری اشتباه کرد این کار رو میکنیم، اینجوری میشه. اگه این فقط به صرف این که یه گزار است خونجا بشه و جوانه بهش بررسی نشه، دقت واقع نشده، و خب من توجه میکنم به بعضی از دوستان که حتی کسانی که تجربه هم، یعنی دانشگاهی هم، حتی رشتشون همون رشته هست، رشته های اینطوریه. وقتی به این سنت ها میرسن شبیه کتاب هایه، مثلا کتاب های مهارتی میخونندش، در صورت که اینطوری نیه. این گزاره 21 یا اون اصل 21، نه میشه گفت اصل سخن گفتم و گفتگو از خدا در این دوره نه تنها ایراد نداره بلکه خوب مطلوب و ضروری. خیلی ها اینا قبول ندارن و شدت با این مقابله میکنن. گفتگو لازم نیست به طور مستقیم باشه، خیلی ها اینا قبول ندارن. الان نشر کذا کتاب داره برای این سن، همش توی اون کتاب ها اسماء خدا، اسم خدا، اسم خدا، اسم خدا، حال آدم بد میکنه. نشر مذهبیه، خب این اصلا قبول نداره. او اعتقاد داره که این گفتگو لازم است به طور مستقیم باشد، حتی نمیگه لازم نیست، یه لازم است. حتی نه تنها او میگه نه تنها ایراد ندارد بلکه خوب مطلوب و ضروری است و باید، من میگم یه وقت کسی اشتباه نکنه، باید این گفتگو به صراحت و با چیز باشه، با بیان انواع اقسام اس باشه و اساس اومده الگو طراحی کرده، صد کتاب مثلا طراحی کرده به خاطر اینکه بخواد اسمای خدا رو به این دوره آموزش بده. خب البته هر کی برسی بگه که مبناشو از کجا میاره، شما مبناتون از کجا میاره، اون مبناشو از کجا میاره، اینا خیلی مهمه. که ما مبنامون همچنین لازم است که در کودکی جاده زدگی نکنه این مبناشینه، که شما بعضی وقتا وقتی از خدا حرف میزنی یا از معنویت حرف میزنی، چون رفتارهاش تقلید مقلدانه است، او اسمان خوب میگه ولی خوب نمیگه که تو دلش نشسته ها و زبانش میگه، و شما میگه وای چه بچه موحدی. هیچ فرق نمیکنه با گفتن نگفتنش، چون این رفتارش چیه؟ تقلیدیه. شما بچه تون قرآن یاد دادین، اون یکی قرآن یاد نداده، اون حفظ نکرد، این الان قرآن حفظ کردن این مقلدان است. اینطور میگه مثلا چرا ممکنه مثلا این یه ذخیره‌ای باشه برای بعدش که این حفظش وقتی توجه میکنه دقت بیشتری میکنه، ولی در حال حاضر اون فقط غیره این که این حفظ و اون حفظ نیست، از افزون تر از این نداره. اینطور میگه مثلا نورانیتی مضاعف بر اون در وجود اون باشه، چون این داره در واقع به شکل القایی و تقلید این کار میکنه. من که بگم اثر نداره، ولی اونطور که آدم ها فکر میکنن که وای مثلا دختر ما، پسر ما 10 تا سوره بلده، این پسر دختر هیچ سوره ای بلد نیست، خیلی فرق نمیکنه. بله بله. و این یه تمایزی ایجاد میکنه و این تمایز منجر میشه که گول بخورن، رو دست بخورن. و خیلی از این خانواده هایی که امروز ما شاهد اطلاعات بچه های نوجوانشون هستیم از این دسته هستن، میگن بچه ما بچه کودک بود اینقدر سوره حفظ بود، بچه ما وقتی اینطوری بود این کار رو میکرد. خب ما دلیل این موضوع رو از خود رو یاد گرفتیم، چون اگر این موضوع نقش محوری اساسی در زندگی انسان می داشت، اهل بیت علیهم السلام دستورهای مستقیمی به آموزش از کار و قرآن در این سن به کودکان می دادن. ولی در صورتی که گفتن وقتی 3 سال خوردش شد بگو لا اله الا الله رو یادش بدی، همین این معلومه که همین مقدار براش کفایت میکن. اینا خیلی اهمیت داره، اینا اصل چی رو درست میکنه؟ مدرسه پیشتبستان رو درست میکنه. شما پیشتبستان زدین برستین به سخن گفتن و گفتگو از خدا در این دوره و تنها ایراد نداره. یه معلمی میره سر کلاس میگه که چی به ما شعره نمیدونم داداش داده، آبجی داده، خدا داده، که به ما بارون داده، خدا داده. حالا اشکال که نداره، حالا این داره شعری میگه، بعضی ها توبیخ میکنن که چرا شما از خدا داری حرف میزنی، از رو بر میفته. اشکال نداره شعر میخونه که این مسئله ای که نداره که. از اون طرف یه مهد بیشتر استانیه که میگه که ما برنامه ریختیم که به بچه ها مثلا اسما رو یاد بدیم و بعدش هم ازشون میپرسیم و بهشون هم تشویقی میدیم، مثلا میگیم ذکر روزا رو بچه ها بلدن، بعد فلان چیز رو بلدن، خود بلد باشه، حالا باشه نباشه، نه خیلی مهمه. مثلا بر اساس این مادرمیان چقدر استقبال میکنن که چقدر پیشتبستان ما نورانیه، چقدر پیشتبستان ما رو بچه ها کار میکنن. نه این که بکنی برو کردن نکردنش خیلی توفیه، براش چیز باز نکن، وچ باز نکن که بعضی ها احساس کنن که این توحید بچه رو قوی تر میکنه. نه الزامن توحید بچه رو قوی نمی کنه، اون خیلی اون نفسه میگه، یا فتاح میگه یا رضا میگه، خیلی تأثیر رو روش نداره. ممکنه بگیم خب ذکر به هر حال اثر داره، شما ذکر رو میزنید تو خونتون رو کاغذم میبسین تأثیر داره. چجوری میگه تأثیر نداره وقتی این به زبانش جاری میکنه؟ خب این خب در همین حد، در همین حد که تو چیز زدی به دیوار خونت زدی، در همین حد هم اثر داره. خب بیشترش نکن، فکر نکن این خیلی اثر داره، چون وقتی که بیشترش میکنی روش حساب باز میکنی، بعد میگی بعد که بچه نوجوانه زفت میگی بچه من از کودکی همه اسمای خدا رو بلد بود، چرا باید اینطوری باشه؟ چرا ربطی داره؟ اون مثل دیوار بود دیگه، زده بودی نصب کرده بودی به دیوار، مثل اینه که بگی تو خونه ما انواع اسم اقسام اسماء جلال و اینا هست، چرا تو خونه ما گناه میشه؟ خب چه ربطی داره؟ تو دیوار گناه هم این طرف تأثیر داره، در حد رو دیوار بودن، رو دیوار بودن هم من فکر میکنم تأثیر داره، ولی در حد رو دیوار بودن، نه بیشتر از این که مثلا یه نفر از گناه باز بداره. گناه باز بداره به استیفر ارتکاز کنه، توجه کنه، خودش رو در محضر بیاره، خودش رو در محضر اون اسم قرار بده. حالا شما بگو رزاق، بگو خلاق، بگو نمیدونم فتاح، هیچ کدوم معنیش رو ندونی، خب چه فرق میکنه؟ بگو نمیدونم رحمان، چی تو سوره اسراء هست که بگیم خدا یا رحمان، بله ایل ماتد و فلح و نسمان رستا، این معلومه که این چیه؟ همینطوری داره میگه، میگه ایل ماتد و تو که میگه رحمان و رحیم و نمیدونم نش وجهاش چیه، ایل ماتد و فلح و نسمان رستا چه فرق میکنه. خلاصه این اصلا احتیاج داره که تبیین بشه، اینطور نیه که من هم یه دونش اینجا نوشتی بعد افراد فکر کنن که خب آقا خب این که چیزی نیست که. هر گونه آموزش خلاف فطرت پاک سرشت انسان مخربه سیر رشد طبیعی فطری کودک خواهد بود. خب اینجا باید تبیین کنیم که آموزش های خلاف فطرت پاک سرشت انسان چیه. اولا شما تو این گذاره میگین که هر انسانی فطرت پاکی داره، یعنی میدونه خوبی خوبه بدی بده. فطرت پاک سرشن این که خدا را قبول داره، خدا را میشنسه. حالا هر گونه آموزش خلاف فطرت. خلاف فطرت چیه؟ خلاف فطرت این که بعضی از مهد کودکان یا مدرسه ها رقص یاد بچه ها میدن که چی باشن؟ رقص یاد میدن که چی میشه؟ شاد بشن. که از کجایی شادی رو بردن؟ از مجالس ترب رو نمیدونم این آورد. یعنی منشأ رقص کجا بوده؟ لابد میخوام بگیم منشأ رقص ورزش بوده. بعضی نمیگیره خیلی پیاده روی باشه که آدم طوری بگی منشأ رقص مثلا ورزش بوده. چون بعضی ها میگن که رقص جایگزینه ورزش و ادعا میکنن که ما وقتی رقص یاد میدیم ورزش رو به علاوه شادی یاد میدیم. پس بنابراین ورزش رو علاوه اونا اصلشون نه یعنی اصل دارن که هر گونه ایجاد شادی و نشان در این دور جنبه آموزشی داره و لازمه. آخه هر گونه ایجاد شادی و نشان که ممکنه برگرفته باشه از مجالس گناه، اصلا همین شباهت پیدا کردن به مجالس گناه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به این جریان. من برام جالب بود این سری که عطب رفته بودیم ارمانی بچه بود عرب بود، بعد این همطوری کچولی بود برای خودش میخوند و میرخصید همطوری ها کن مثلا همطوری نگاش میکردیم آروم و قرارم نداشت. و خب شبیه کی میرخصید؟ شبیه ورزش نمیرخصید چون بعد رقص شبیه ورزش ورزش شبیه رقص واقعیه. خب این هر گونه آموزش خلاف فطرت، تو فطرت اینو داری چیکار میکنی؟ شبیه میکنی به انسانهایی که اهل گناه هم. شما حالا یکی میگه که خب اثبات کنیم که رقص گناهه، هر گونه عامل تهییج قرایز منجر به عدم اعتدال توانهای درونی انسان میشود و انسان از مدار رشد خودش خارج میکنه. حالا بزرگ باشه کوچیک باشه، حالا مثلا اینطور من این رو دارم مثلا میزنم که نه نمیتونه اینجا بیاد که میخوام همین رو بگم. شما دونه دونه اینا قابلیت توضیح داره، ولی اینا احتیاج داره که برای معلمین مهد و معلمین پیشدبستان کلاس گذاشته بشه، تک تک اینا باز بشه. پس بنابراین شما احتیاج به چی داری؟ طرح درس داری. یه طرح درسی که هر بندی از این بندها رو چیکار کنه؟ واضحش کنه، بازش کنه. ولی اگه این کار نکنی هیچ فایده ای نداره. یعنی آدم اینا رو بیخونن یا هر گونه اینجوری میخونه هر گونه آموزش خلاف فطرت. خب ما که خلاف، هیچ کسی نمیگه ما خلاف فطرت پاک سرش کاری داریم انجام میده. هیچ کسی در آمریکا و اروپا و هیچ جای دنیا بلخص در حوزه کودک اصلا کسی هم چه حرفی نمیزنه. در صورتی که بیشترین آسیبا رو دارن تو این زمینه میزنن، بایستی تبیین بشه، بعد مثال آورده بشه، بعد دلیل آورده بشه. ببین این کار خلاف فطرته. حالا یه نمونش رخصه این آلیگه خیلی بستگی داره به مسئله شناسی شما که آسیب‌های مهدها رو وقتی بررسی میکنی یه فهرستی از آسیبه، بعد شما باید بگیم که این آسیب با بند فلان ارتباط داره دیگه. اینا ببینید اینا کاره که سند نی، ولی کاره اون کساییه که بنا دارن مبلغین سند باشن. اینا بایستی متناسب با مسائلی که در شهرها وجود داره مسائل رو بررسی کنن، ایرادایی که وجود داره نقصا رو در میارن، بگن ببین این کار ایراد داره، ببین تو فلان مهد میخواد، ببین اون فلان مهد قشنگ میتونی ببین، البته لازم نیست الزاما اس بیارید. خب میشه به عنوان نمونه گفت که این کار انجام داره میشه. پایه‌ای ترین مسئله فطری برای کودک ارتباط او با خداست. اساسا فطرت با هیچ چیزی جز خدا تعریف نمیشه. اینو بدونید. بعضیا میگن مثلا گزاره فطریه، گزاره های بدیهی رو میگن گزاره های فطری. نه، گزاره های بدیهی گزاره های فطری نیستن، گزاره های بدیهی گزاره های بدیهی هم بدیهی عقلی هم، گزاره های فطری گزاره هایی هم که الا و لابد فرض رو به خدا متصل میکنه. اصلا فطرت به جز خدا چیز دیگه ای نیست. لذا بعضی ها فطرت رو خیلی رو توسعه میدن. فطرت توسعهش فقط با خداست. پایه‌ای ترین مسئله فطری برای کودک ارتباط او با خداست. به همین دلیل صحبت کردن از خدای مهربان، خداحافظی سپردن عزیزان اون به خدایی که خوب و نگهدار ماست، تشکر از او در 7 سال اول موجب تعالی است. هم که آدم تو عرف زندگی دعاش داره الحمدلله ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله بنابر خدا، آره اینا هر چقدر که اینا بشه، اما توصیفای جزئی تر از خدا دیگه ضرورتی نداره، چون توصیفات ضرور رو نمیفهمه. هر چقدر که زندگی مردمی که میبینه الهی تر باشه، اون فطرت شکوفاتر میشه. هر چقدر زبان خدایی تر باشه و عمل غیر خدایی تر باشه، انشاءالله منافق تر میشه. به یاری خدا منافق تر میشه، چون میتونه میفهمه که میتونه از خدا حرف بزنه ولی خدایی نباشه. بس بنابراین اگه میخواین بچه هاتون رو به یاری خدا منافق تر بکنین، از خدا زیاد حرف بزنین و زندگیتون رو غیر خدایی کنین، خیلی راحتون منافق. چون بعضی ها واقعا دوست دارن بچه هاشون منافق باشه و خب راه منافق شدن اینه، خیلی هم سخت نیست. منافق شدن خیلی راحت تر از کافر کردن. چیگه چیگار شد همینجوریه که ما زندگی میکنیم متاسفانه. یعنی از خدا حرف میزنیم در این از این که صفتی از صفات خدا مثل بخشش، مثل نمیدونم مهربانی در زندگی ما، دقیق از کوچکترین بخششی که آدم بتونم از هم بکنم، حتما به تو تهش انتقامش از یکی بگیره. خب تو از خدا حرف بزن، معلومه بچه چی میشه.
هر قطعه درست نیست، اگر به نسبت این که زندگی خدایی نیست هر چقدر که کمتر از خدا حرف زده بشه بهتره.
نه این حرف خوب نیست، حرف خوب نیست، چون به هر حال منافق بهتر از کافره. چون یه وقعی هم رنگ میشه، بعد میبینه که اه چقدر خوبه، بعد برمیگرد. ولی کافر دیگه از اولش دیگه موزه میگه منافق بعد مجموع بهتر. ولی خب بعضی ها دوست دارن که بچه هاشون به عنوانی که زرنگ باشن درو باشه، درویی رو تجربه کن. خب بازم هوشش بهتره دیگه، یه کمالی داره هوش. هرچند بعضی وقت خداوند تو آیات قرآن نفاق رو بیشتر تقبیح میکنه به دلیل آثار مخربش، نه به دلیل خودش. چون بعضی وقت در جامعه مثلا طرف در یه جای خیلی مهمی پست مهمی میگیره و میگه لمت قولون مالا تفعلون تفعلون کبرم مقتن اندلا انتا قولون مالا تفعلون، مقت خدا خیلی بزرگ. این اصلا نفاقم نی، اسمش منافقم نمیگه، همینگه که فعل و قولت وقتی یکی نباشه کبرم مقتن اندلا. چرا؟ چون این که بنیان مرسوس رو تو سوره صف مطرح میکنه، اون قول و فعل اون بنیان مرسوس رو چیکار میکنه؟ میشکنه. به دلیل شکستن اون بنیان مرسوس کبرم مقتن اندلا انتا به صرف خود این که یه نفر قول و فعلش مثلا یه خود برحالی مرحل هست دیگه، انسان کماله دیگه، قولش مثلا حرفای خوب بزنه فعلش نزنه به هر حال یه کماله، ولی وقتی یه جایی این قرار میگیره که روی این قولش حساب میکنن در حالی که اون فعل نداره، صد شکسته میشه، نمیدونم زمین های کشاورزی آسیب میبینه، بعد نمیدونم اقتصاد نابود میشه، اینا توسط چیه؟ کبر مقتن در لاهن تقلو والا تفعلو، این کبر مقتن در لاهن اینجوری میشه. یعنی اون بحثه این که میگم هر چیزی سر جاش مهمه و مناطش مهمه، اینجاست که جریان درویی در جامعه چی میشه؟ آسیبش به طور طبیعی خیلی بیشتر میشه، از اینجا حتم فاخلی شدیدتر بدتره. کودکان در طبع خود به حیاه و افاف گرایش دارن، باید این گرایش رو حفظ کردن، این اصله. بعضی ها بله، اینا مواردی هم که در واقع در نور خدا در وجود انسان ها به شکل حیا جلوه میکن، نور خدا در انسان به شکل حیا جلوه میکن، تقویت حیا منجر به تقویت نور خدا در فرد. شما نمیتونید نور خدا فیتلش همطور بالا بکشی، نور خدا همطور این ببریم بالا، برای میتونید چی کار کنید؟ روحیه حیا رو در کودک چی کار کنید؟ تقویت کنید. مثلا بچه یه کاری میکنه که از روی قفلت شما القا میکنید که حیا مثلا وجود داره و به اون حیا رو تذکر میدید، این نور خدا رو دارید بهش. در صورت که مدارس چیز خیلی از پیشتابستان ها الان طرح و برنامه این رو دارن که حیا و عفاف رو از بچه ها تو همین سن بگیرن، اونایی که به طرف داره سند بیستی هند اجرا میکنن این سند رو تو مدرسه هاشون، که هنوزم هستن که خیلی ها این سند رو اجرا میکنن یا طرح دارن برنامه دارن برای گرفتی ورود مسائل غریزی و جنسی و زنده کردن مسائل غریزی و جنسی در اون، حالا هر چیزی که ممکنه باشه. بله، غریزی، مسائل غریزی و جنسی ورودش در این دوره منجر به ریخته شدن حیا و عفاف میشه.
میخوام ببینم که آیا لازمه که چیزی به این عنوان اضافه بشه که حیا خیلی قویه در بچه ها، ولی به همون میزان که قویه خیلی سریع از بین میره، یعنی با یه سری غفلت هایی
نه لازمه، همین مقدار کفایت میکنه، چون شما هر کدوم از این بند رو بخواییم در ادامهش مطلب بنویسی خب خیلی میشه، ولی بدون این که بنویسی حتما خود در واقع مرحله بعدی این کار طراحیه اون نظام آموزشیه که تو اون نظام آموزشی اینا رو تبیین بشه.
آره، شما این مبانی همینجوری که خونده میشه خب خونده میشه دیگه.
بله.
تا تبیین نشه اصلا طرف نمیفهم چقدر این مسئله
تبیینش تو نظام آموزشیش.
آره، یعنی خیلی مسئله
تبیینه دیگه. شما سلطه رو نمیتونین سند رو بایستی به عنوان سند بدین، نظام آموزشیش هر کدوم از اینا یه عنوان میخوره و زیرش چی میشه؟ گام بر ما بر هر کدوم از اصول در برنامه اصلا سر فصل داشته باشی، مثلا یه کارگاه 5 روزه، کارگاه 3 روزه، در تبیینه هر تک تک اینا باید داشته باشی.
اینکه میفرمایید حیا و عفاف تو بچه‌ها وجود داره، مثلا بچه‌ای که مثلا 3-4 سالگی مثلا دستشویی گرفتش و اینا، بعد بستر خانواده می شکل نیست، داخلی حواسشون هست و اینا، ولی این بچه خیلی مقید به لباس مثلا زیر نیست وقتی می دستشویی میاد و دائما یه چرخ میزنه بعد می لباس عوض میکنه یا اصلا باید به زور بپوشه، این چی؟ اینا همون غفلت میگیریم؟
بله، این یه صفت دیگری در او هست که روی اون حیا رو در واقع میاد غلبه داره، مثلا این سرعت تصمیم گیریش، سرعت تصمیم گیریش منجر میشه که حیاش نادیده گرفته بشه توسط خودش. بعضی بچه ها هستن این شبیه لکنت، بعضی از لکنت هایی که بچه ها دارن به خاطر عجله در بیان کلمات، بچه وقتی که عجله داره در بیان کلمه به طور طبیعی لکنت میگیره، میخواد مثلا عجله کنه اون کلمه بعدی رو میگه، کلمه قبلی رو درست ادا نمیکنه، بعد این تبدیل به لکنت میشه. همه لکنت ها اینطور نیست ولی بخشش اینطوره. توی این مواردی هم که میبینید بچه ها بی مبالاتن خیلی حواسشون نیست، مثلا تو فکر مثلا اسب بازیشه، بعد برای که باید زود به اسب بازیش برسه دیگه یادش نیست که لباس پوشیده یا نپوشیده، این چون حالت سلام و حالت خودآگاهی که ما انتظار داریم در بچه خود نیست، پس بنابراین این منافاتی نداره. بذار بعضی وقتا بعضی از صفات غلبش به شکل خاصی ظاهر میشه و تثبیت میشه که اینها منجر به اختلال در کودک میشه. ما الان متاسفانه شاهد اختلال های مختلفی در کودکانیم. قبلا ممکن بود این خیلی نمایان نبود ولی الان ما یه بحثی داریم به نام اختلال کودکان و به شدت هم علم این بخش ناکافی و متخصصینشون نایابن. یعنی شما یه بچه داشته باشین یه اختلال داشته باشه اصلا نمیدونین برین سراغ کی، بچه نمیدونین چی کار بکن. به دلیل چی؟ به دلیل این که اولا در حوزه اختلال های کودک اصلا تا یه مدتی کسی اعتقادی به اختلال در کودک نبوده و نیست. همین الان شما اگه یه جایی مطرح بکنین تو دانشگاه های روانشناسی خیلی ها توبیختون میکنن به شدت از اساتید، یعنی چی میگید اختلال وجود داره؟ بله، چون میگن که کودکان و عقلش فعال نیست که بخوان راجع به اختلال صحبت کنه، در حالی که اختلال های طبیعی و روانیش محتمله بلکه واقع میشه و در خیلی ها ایجاد مشکل میکنه. حالا من بعضی از مورد رو به مراجعه میکنم ببینم واقعا بعضی از اختلال دوره کودکی وحشتناک، یعنی نمیگه من که بگم نمیخوام براتون بیان کنم چون ذهنتون رو به هم میرزه، یعنی بهتره ما نفیش نکنیم و بهتره بریم راجبش مطالعه کنیم و متخصص تربیت کنیم جای این که بگیم نیست. متخصصین کودک به شدت تعدادشون کمه، نمیدونم چرا، یعنی برام هم خیلی عجیبه که چرا تو این حوزه اینقدر ضعف علمی و ضعف متخصص وجود داره. چرا در مورد مسئله های کودک یه سوال داشته باشین واقعا نمیدونید مستعصل میشین که برین از کی بپرسیم. حالا به هر حال این همین چند بندم که اینجا شما دارید نگاه میکنید که نوشته شده نه معجزه الهیه، ولی در واقع معجزه قرآنه که اینو نمایان شده، ولی همین مقدارش هم کسی خیلی زیاد طرفدار نداره برش.
یعنی استاد شما میفرمایید که در این مواقع ما مبنا بر این قرار بدیم که بچه حیا رو داره، ممکنه یه مسئله دیگه ای باشه که داره این کار رو انجام میده.
و خب بعضی وقتا این تبدیل به اختلال میشه، یعنی حیا اون صفت حیاه پشت یه صفت دیگری قایم میشه به نحوی که بچه کاملا بی حیاست.
خب راهکار چیه؟ بعض این چون که تمرکز رو همون حل و مسئله
باشه. من دارم همین رو دارم اشاره میکنم، میگم راهکارش اینه که اون صفت رو روش کار کنن، اون صفتی که داره قلب پیدا میکنه رو روش کار کنن که این حیاه بیاد رو. و خب همین رو میگم که کسی نیست که راجبش کار کرده باشه یا حتی تحقیق کرده باشه. یه فهرستی شما از اختلالات در حوزه کودکی اگه بتونید پیدا بکنید خیلی جالبه. اختلالات در کودکی رو خیلی با اختلالات جسمی مرتبط میکنم، مثلا دالین، مثلا اختلال ترس، اختلال شب ادراری، نمیدونم اختلالات اینطوری که به صورت معمول هست، ولی نه خیلی اختلالات ممکنه اختلالات صفتی باشه که وجود داشته باشه بررسی نشده باشه. بله حیا سوالشون می که حیا محدودش کجاست؟ مثلا ادب هم شامل میشه؟ نه، ادب جزء حیا نیست. حیا اونجایی که فرد خودش رو در مواجهه با دیگران میبینه و در واقع اون چیزهایی که به عنوانه سوءاته، در قرآن اسمش سوءات، یعنی اون جایی که بایستی مخفی کنه رو تمایل به مخفی کردنش داره، در واقع که به دو دسته تفکیک میشه، حیای مثبت، حیای منفی. حیای مثبت حیای میشه که توصیه شده، حیای منفی نیکه چون یه سری سوءات داری، یه سری عیب داری حتی تو وجود خودت، بعد بایستی به متخصص رجوع کنی و در مورد رفع اون عیب مشورت بخوای و دارو بگیری. این میشه بگیم نه، من کسی نباید از عیب من خبر دار بشه، بهش بگه حیای منفی، مربوطه به بزرگی، بزرگسالی، تو کوچیکی حیای منفی نداری، مگر اینکه دوچار اختلال شده باشه که مانا بحثار اختلالیش جداست. بس بنابراین حیا میشه انسان سوءاتی داره، یعنی بخشایی از وجود خودشه، از بدن و خیلی چیزای دیگه که حالا وقتی بزرگ سال میشه خیالش هم هست، چیزای دیگه هم هست، ولی تو کودکی نوع هم بدنش خیلی مهم میشه که خودش رو وقتی در مواجهه با دیگران میبینه یا کاری که داره میکنه که در فکر میکنه زشته و سعی میکنه چیکار کنه مخفی کنه که کسی نبینه، نمیش میگن حیا. قدرت یعنی حیا با مثل اینکه بعضی حالا مثالاش دیگه میدونین دیگه، ارتباط با آموزش به کودک، حالا من نمیدونم در ارتباط با آموزش به کودک، اینا مواردیه که اصلاحیه که گفته شده که کودک درک انتظایی کافی رو نداره. این به معنی اینه که کودک درک انتظایی ندارد، از یه فکر میکنند که کودک درک انتظایی ندارد، نه خیلی، کودک درک انتظایی دارد ولی کودک درک انتظایی کافی نداره. حالا اصلا چه فایده نشه باشه کودک رو بگیم درک انتظایی یا نه، انتظایی داشتن یا نداشتن درک چه فایده‌ای داره؟ توان ذهنیش به تدریج شکل گرفته و در دوران کودکی در که انتظاری از موضوعات به طور کامل وجود ندارد، در این حال فهم کودک مبتنی بر تجربه خیاله. اینکه شما درک رو میبرین روی انتظار و سر انتظار رو مطرح میکنین، اینجا یکی از نکته های مهمیه که بعدن بایستی برای مربیان کامل واضح بشه که انتظار یعنی چه. مثلا ما انتظار به چی میگه؟ این شما این رو میبینید میگیم بله، بلافاصله دلالت پیدا میکنید به اینکه این برای نوشتنه. اینا کسی که روش ننوشته که این برای نوشتنه. شما وقتی دیدی از در واقع شکلی از این گرفتین با اون چیزی که در درون خودتون هست تطبیق دادین، بعد دیدین شبیه چیزایی که نوشته میشه. اگه اون چیزی که سابقه ای نداشته باشه و شما اولین بار میبینید، منتظرین که ببینید با این چی کار میشه. نمیتونید حدس بزنید این برای چه کاریست. انتظار کارش چیه؟ انتظار کارش اینه از شما بگو من جلسه ارزم به حضورتون. خب طبیعتاً بچه تجربه که نداره که انتظار بکنه، ولی خب بعضی تجربه ها رو کم کم به دست میاره. انتظار موقعی میشه که بچه میتونه حدس بزنه و مثلا شما وقتی باش بازی میکنی شمارش آقای راحتی میتونی مال خارج استانبول مثلا شما بازی قایم باشک باش بازی میکنی، یه جایی قایم میشی، بعد اون جا رو دیگه همیشه به عنوان محل قایم شدن حساب میکن و انتظار دیگه، یه سطحی از انتظار. ما نمیتونیم بگیم کودک انتظار نداره، اتفاقا ما اساسا همین کار آموزشیمون با همین قوه انتظار کودک داره اتفاق میفته. پس بنابراین میگیم کودک انتظار کامل نداره. خب چرا انتظار کامل نداره؟ به همین دلیل که مثلا شما وقتی قایم باشک بازی میکنین نمیتونین قایم باشک واقعی کار بازی کنین. حالا اگه واقعی باش بازی کنین چی میشه؟ خب خیلی اشتباه میکنه، خیلی اشتباه میکنه. اگه قایم باشک واقعی میکنه مثلا به این یه تو کموت مثلا قایم میشه که هیچ عهد و ماضی فکر نمی کنه، آدم تو کموت جام خب اشتباه نمی بازی میکنی، یه بیرون این پشت باش اینجا اینجا انتظارش طولانی نیم نه دیگه بچه باید بفهمه که ما نیستیم. بعد مثلا انبای این طول انتظار مبنای آموزش تر قرار بگیره. بنابراین این چون میدونی کودک درک انتظاریه کافی نداره، روی همون مبنا آموزشش رو استوار میکنی، کم کم این درک انتظاری رو کش میدی. خب بند خدا رشد میکنه، خیلی راحت هم میتونی باش کار بکنی. اساسا فهم درک انتظاری کودک مبنای فعالیت های پدر مادر با کودکه و اساسا شکست پدر مادر در حوزه در رابطه با خواسته های کودک مربوط به غلبه کودک بر پدر مادر نسبت به درک انتظاریش. نه چون اونا درک انتظاری رو نمیتونن احساس کنن و نمیدونن حدش چقدره، کودک چیه؟ قانع نمیشه، راضی نمیشه، حسش هیچ تناسبی نمیبینه، پس بنابراین نق میزنه، گریه میکنه، معترضه. فهم درک انتظاری کودک آمنه رضایت کودک، و ندونستنش منجر به چی میشه؟ نارضایی کودک، نارضایی عمومی کودک داره. عجیب هم هست اصلا، بعضی چیزا رو من دارم الان براتون مطرح میکنم اسمش هم حتی عجیبه، شما نشنیدین؟ نارضایتی عمومی کودک از والدین، داره شنیدین؟ یعنی وقتی بچه رو نگاش میکنیم یه حس ناخوشی داره. چرا؟ به خاطر اینکه پدر مادرش میگیم درکش نمی کنه. نه، اون که میگیم درکش نمی کنه یعنی درک انتظاییشو درک نمی کنه، ولی بچه که چیزی نداره که بخوای درکش کنی، همش یه وجب بچه هست، یه وجب آدم. بله دیگه، حالا اینا بله، خب اینا خیلی عجیبه. حالا ما درک انتظاری فهمش، اول باید فهمیده بشه. یعنی الان تو اون تره درستایی که دوستان می نویستن، یکی از مهمترین چیزهایی که برای کودک بایستی نوشته بشه بحث فهم درک انتظاری و سطح درک اوست از چیزا، که الان مثالش خیلی زیاده، من اگه بخوام توضیح بدم خیلی طولانی میشه. بفهم خلاقیت بله بله و خلاقیت خیلی اگه خلاقیت نسبت بدیم به پدر مادر رچ داره، ولی خلاقیت نمیتونیم به کودک نسبت بدیم، چون اون دوره دوره خلاقیت کودک نیست. پس بنابراین دوره خلاقیت کودک دوره تو کودک نم، در واقع انسان از موقعی که عقل در انسان ظهور پیدا میکنه، خلاقیت مال عقل انسانه. و خب خلاقیت در پدر مادر خیلی مهمه. حالا برای اینکه پدر مادر درباره کودک خودشون بتونن خلاقیت داشته باشن باید چی کار بکنن؟ باید درک انتظاری و سطح درک انتظاری کودک خودشون رو بشناسن و بر اساس اون کار انجام بدن. اگه اون رو نشنستن بعد ممکنه یک کارایی بکنن که از سطح درک انتظاری اون بیشتر باشه، بیفایده است، بعض وقتا مضره، بعض وقتا اصلا نمیشنستن، یعنی کمتر از سطح درک انتظاریش کار میکنه، یعنی بین اون کمتر و بیشتره نمیتونن حد اعتدال رو رعایت بکنن. روی اون حدی که وجود داره و سرمایه گذاری کنم اونو چکار کنم؟ توسعه بده. شناخت اون درک انتظاری اصلا ماهیتش چیه؟ ماهیتش اینه که ما با درک انتظاری رو با حفظ موقعیت ها و جایگاه ها میتونیم تشخیص بدیم، یعنی با حفظ موقعیت. بله؟ نه، این که مثلا الان ببینیم بچه ها موبایله که بهشون میدیم چون یه شیء عجیبی براشون حساب میشه، سریع نسبت بهش یه واکنش نشون میدن و این واکنش نوعاً به صورت ثابت براشون تکرار میشه، یعنی انقدره که مثلا تمامه کار با گوشی رو یه بچه 3 ساله میتونه رمز بزنه، میتونه بره تو گوشی، میتونه بره تو بازار میتونه دانلود کنه، نه همه درک انتظاریه، ولی درک انتظاری اگه نداشته باشه که نمیتونه این کارو بکنه، چون میدونه این بازاره، این دانلوده، نه بزنه یه چیزی میاد رو، نه درک انتظاریه. این گوشی چون خیلی قدرت داره در آموزش، چون چیز عجیبیه و با چیزهای دیگه سری حافظه رو تحریک میکنه و اینا تو ذهنش میمونه، حتی مثلا چون رمز رو قایم میکنین، از بعضی ها هستن 3 سالگی رمز گوشی ها رو بلدن و خیلی جالبه که برنامه ها رو قشنگ میرم، مثلا میرم تو عکس ها گالری ها نمیدونم قشنگ با هدایت شده آنهایی که میدونه این گالری این شکلاش رو حفظ کرد، انتظار دیگه انتظار میکنه یعنی میدونه که این شکل مال این کاره و به این صورت توی موبایل خیلی درک انتظاری به صورت محسوس قابل مشاهده است. حالا بعدیش به اینه که یه حدی داره، وقتی میرسه به یه حدی دیگه، مثلا میرسه به فیلم، میگه فیلم ها میبینه دیگه، از این به بعدش دیگه بازی رو میکنه دیگه، دیگه این حد تو اون حد دیگه متوقف میشه. حالا خود این من داستم اینه که به هر حال ما گرفتاره وسایل پیچیده اینه سه موبایل شدیم، چاره ای هم نداریم، ولی خب ما میخواییم فهمه درک انتظاری رو بکنیم. بعد این شرطی میشه نسبت به یه وسیله، شرطی میشه یه کنه، یه گذاره، این میاد تو ذهنش، این گذاره که این وسیله در واقع برای این کاربرد باید استفاده بشه و منم باید استفاده بکنم و حق مسلم منه. چی میگم؟ انرژی هسته ای حق مسلمه. داشتن موبایل حق مسلمه، من بازی کردن موبایل حق، اینا گذاره هست، اینا انتظار میکنه دیگه، این سطح انتظارش. این چون توی با برخورد نفسش با شی و تمایلاتش، اون طمع، اون حلو بودنه که سوره مومنون که معارج میخونی که اولین حلقه میل خیلی شدید در یه جایی تزریق میشه، چون این میل خیلی شدیده به سرعت گذاره تولید میکنه، البته مثل سرطانی ها، مثل میوه هایی هم که یه هایی بزرگ میشن، خیلی بزرگ میشن، بعد میگیم وای چقدر خوشگل بزرگ شدن، بعد که توشا میبینیم که خاصیتش کم شده، این حلقه گزاره تولید میکنه، چقدر کار بزرگی میکنه که خب بدن همه رو بیچاره میکنه. همین دم. بله دیگه، اون به دلیل این که اون طبعش و طبیعتش وقتی مختل میشه، اون طبیعتش مختل میشه، طبیعت که مختل میشه دیگه، اون دیگه اون بچه سابق نی که بخواد تحرک داشته باشه این طرف بره دیگه، و انتظارش قوی میشه بدون جهت و به صورت منفی، یعنی در یه جهتی که در واقع هدایت شده هم نیست. حالا اینا درک انتظاری، اینا من میخوام چی بگم؟ میخوام انتظاره به شما نشون بدم کجا انتظار شکل میگیره. انتظار اینا میبره به حضوره یه گذاره در ذهنش، ببینید گذاره تو ذهن بچه به وجود میاد که این حق مسلم منه و شما دارید از حق مسلم من، در واقع حق مسلم من داری از من میگیرید، خیلی آدم های بدی هستیم و همه گزاره هایی که انتظار میکنه و در واقع بعض وقتا بچه هایی که مثلا 3 سال 4 سالن نرتب زبان هم میارن، یعنی مثلا میگن که اینطور. خب کودک درک انتظایی کافی نداره، مثلا شما با درک انتظایی و کودک کار داری و این درک انتظایی رو برسی باش کار کنی و به صورت متقارن و متوازن گسترش بدی. نامتقارن که میشه چه اتفاقی میفته؟ این نسبت به بعضی کارا گرایش پیدا میکنه و بعد نسبت به بعضی کارا گرایش پیدا نمیکنه. این مثلا گرایش پیدا میکنه که بشینه مدت ها سر یک کاری که به صلاحش نیست و حرکت نکنه در یک کاری که به صلاحش هست. نمیتونید شما بهش متقاعدش کنید که الان مثلا فلان کارو بکن، چون نمیکنه، انتظارش در شکل نگرفته، مصلحتشو تشخیص نمیده.
غلطیه، یعنی اگه توی یه چیز غلطی مثل موبایل انتظار کرده که این نیاز منه، تو باید اینو بدی به من، باید اینو بندازیم روی چیز دیگه همین حالو.
بله، که این توازنش خیلی مهم میشه. حالا همه این حرفا رو ما توی این بخشا میزنیم و مسئله ها رو بزرگ میکنیم مطرح میکنیم، نور فطرت نمیدونم فلان، بعد همه اینا رو گرد میکنیم میگیم که اون چیزی که بیشترین تأثیر را در ساختار ادراکی و تحریکی و عاطفی کودک دارد کلام است. این الان اینا رو همطوری مهم میکنیم، بعد همه اینا در واقع دلیل میشه که چرا ما کلام را محور چی قرار دادیم. حالا همین کار شما کردین دیگه، که اومدین نطق رو گفتین. بله این چقدر حساب شده کار کردین؟ نیستی؟ فکر کرده اینقدر حساب شده باشه. خوب شما پنبشو زدین. خب ما چگونه میتونیم انتظار کودک رو کنترل کنیم؟ ما چگونه میتونیم، مگه میشه انتظار رو کنترل کرد؟ اصلا شما میفهمید انتظار یعنی چی؟ انتظار به طور ناخواسته خیلی وقتا در کودک وجود. اصلا شما معلومه انتظار نمیفهمید چیه که داری اینطوری حرف میزنی. راست میگی، ما انتظار نمیفهمیم چون خیلی بزرگه. اصلا همه تعلیم های انسان میاد روی انتظارش، یعنی روی در واقع سرعت انتظار که چیه حافظه ایجاد میکنه. اینه که باهوش هم میگین، باهوشه یعنی سرعت انتظار داره. بعد و سرعت گزارش سازی. بله خیلی مهم میشه. مثلا شما میتونید بچه رو چیکار کنید؟ کن ذهن کنید و میتونید بچه رو سرعت انتظارشو بالا ببرید، یعنی در واقع فراست و کن ذهنی و اینها با آموزش تغییر میکنه. خب معلومه که تغییر میکنه، یه سطحیش جبلیه و هیچ کارش هم نمیشه، مثل چهره و شاکله ایست، سر این بحثی نداریم، ولی یه سطحیش آموزشیه. بله، میل رغبت میاد عامل تثبیتش میشه، الزاما میل رغبت به هر چیزی ایجاد نمیشه. مثلا الان من وقتی میخورم به دیوار و میفهمم دیوار سخته، دفعه دیگه میفهمم که این دیوار سخته، میل رغبت در من ایجاد نشده. میل رغبت منجر به جهتگیری من میشه نسبت به چیزی. بله، تو انتخاب ها میاد ولی تو خود انتظار نمیاد، تو تثبیتش میاد. و خب خیلی خیلی حلو بودن نقش مؤثری داره، چون قوه انتخاب رو در فرد بالا میبره و بعد نسبت به بعضی جهتگیری پیدا میکنه. شما میگیم بشین پا تلویزیون این فیلمش خوبه، میگه نه من میخوام برم کارتونه رو میدونم چیز فیلم سینمایی فلان رو ببینم، یعنی زای قش نسبت به خیلی چیز رو به مرتبه عوض میشه، برای اون رو تمام میشه. تو کودکی بهش میگیم هله، توی بزرگ سالی بهش میگیم تمام، یه خوده که رشد میکنه بهش میگیم چی؟ هرس، بر وزن خرس. هرس گفت هرس نخور خرس بخور، شنیدی؟ هرس نخور خرس بخور، این بعض مادره به کار میدارن که خیلی هرس میخورن، این اول میشه حلا، بعد میشه طمع، بعدش میشه هرس. و از کنار این چی به وجود میاد؟ از دامنه حلا و طمع و هرس ترس و بخل و حسد به وجود میاد، یعنی یه دامنه به وجود میاره که تو دامنه اون، تو حول اون چی به وجود میاره؟ ترس و بخل و حسد. و این از حکایت انسان. من چیزی نمیدونم که این الان بایستی توی ساختار آموزشی بله ممکنه مثلا بگین تحلا حلو منجربه تسبیه انتظا، بعضی از انتظا میشه، حالا البته من فکر کنم اینجا نگیم بهتره چون دل سر میشه براتون. اصلا بایستی مثل این حالا میگیم انتظا، یه چیزی آدم میگه بعد خودشو گرفتار میکنه، حالا اگه دیدیم که لازمه بیاریم، ولی البته این حالا رو فکر کنم بیاریم بد نیست به خاطر اینکه خیلی اهمیت داره، صفت پایه میشه و صفت های پایه تثبیت کننده خیلی چه انتظاعات و خیلی وحشتناک. یعنی میدونیم ما به دلیل نشناختن ساختارهای انسان نمیش کار میکنیم، بیچاره میکنیم همه رو، خودمون بچه رو بیچاره میکنیم، بعد دیگه بعدم دیگه یه صفاتی که شکل میگیره دیگه نمیتونیم هم خارجش بکنیم، دیگه به درد هرچقدر این صفت در فرد ریشه پیدا میکنه دیگه کندنش خیلی دیگه سخت میشه. این قواعده اگه انسان ها بدونن از همون کودکی بچه ها یه شکل درستی بیان، خب هدایت خیلی ساده است، خیلی راحت همه هدایت میشه و یه روزی میاد که همه هدایت میشن به دلیلی که قاعده هاشو بلد میشن. اگه انسان ها به سمت گمراهی دارن میرن چون قاعده هاشو نه این که نمیدونند و نمیخوان بدونند، یعنی یه لجبازی دارن برای ندونستنش. حالا انشالله یه روزی مردم دنیا دست از این لجبازیشو برمیدارن به دین خدا رو میارن، چون ما خیلیش اصلا در ظاهر شریعت اومده، یعنی اگه این کسی واقعا اسلام مسلمان بشه به طور طبیعی این نبرش اتفاق میفته، ترانه اینا توی ظاهر شریعت لحاظ شده و همین دلیل تبدیل شده به امر نهیای مشخصی که گفته شد. خب منتها این بحثای درک انتظایی در مطالب مهمی هم برای بحثای تشخیص شاکله، جهت‌دهی شاکله، حتی اینکه شما تشخیص بدین که شاکله بچه، شخصیت بچه بعدن تو چه بخشایی، اینا خیلی اهمیت داره. یعنی آنچه که منجر می شود که افرادی بتوانند شاکله کودک را در کودکی تشخیص بدهند، موضوع چیه؟ فهم درک انتظایی کودک، چگونگی درک انتظایی کودک نسبت به مسئله ها تعیین کننده نوع شاکله بوست. ها بله؟
نوع آموزشش چطورم تأثیر داره؟
نوع آموزشش دیگه الان اینا دیگه برای اول شاک نهار تنبیه بشه.
این که مثلا پدر مادر یا مربی اول اینکه چجوری تشخیص بده که مثلا سطح
ما دیگه بله دیگه سوالاتی که هستی اینا ببینید یه مجموع سوال میشه که شما بایستی قیل سند بهش بپردازیم و برش مهارت تولید کنیم و به صورت جزئی و جلوش بحث کنیم. از شکل مثل این موضوع مثلا 10 تا 15 تا مطلبه که ما باید در حوزه کودک نسبت بهش چیکار کنیم؟ علم پیدا بکنیم محورن، و اگه علم پیدا نکنیم اصلا نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینا باید شناسایی بشه تو سند اومده. البته ممکنه بعضیش جا افتاده باشه، مثلا همین حلا اینا جا افتاده. خب ممکنه بله حالا اون گرایش هست دیگه. اون تا درک انتظاری ببینیم این که بیان تو بزرگ سالی هر چیزی نماد پیدا میکنه، یعنی نماد چیزیه، هر حرکتی نماد کاریه، هر اتفاقی که میفته شما یه برداشتی ازش دارید، ما همه انتظار میکنید، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. این که یه رفتاری مثلا یه رفتار بدی میکنه شما یه برداشتی میکنید، ممکنه در سطح اون باشه یه بالاتر از اون یه پایین تر از اون باشه. اینا همه داری انتظار میکن. انسان ها اصلا با انتظارشون زندگی میکنن. اختیار در ساحت انسان با انتظار فعال میشه و اگه یه انتظار نامرغوب باشه، نامطلوب باشه، ناشکل باشه، ساختارش به هم بریزه، ساختار نظام اختیار انسان کامل به هم میرسه. مثل چی؟ مثل این که شما فرض بگیریم حالا من چای رو خوردم اینجا گذاشتم نصفش رو خوردم و تو ذهنتون برداشته اسراف میکنید از کار من، بعد وقتی برداشته اسراف میکنید نسبت به کار من پیامده برداشته اسرافتون اینه که گزاره ای که در مورد مصرفین تو ذهنتون هست رو در مورد من جاری میکنی. پیامده اون گزاره اینه که نسبت به من بدبین میشی. پیامده بدبین شدن به من اینه که من اگه یه حرف درستی بزنم قبول نمی کنید. پیامده قبول نکردن حرف من اینه که یه حرفیه که درسته و بایستی اجرا کنید و اجرا نمی کنید، ضربشو می خورید. پیامد ضرب خوردن شما چیه؟ اینه که از اون ضرب خوردن یه پیام نامربوطی تو ذهنتون میاد، ربط نمیدید به اینکه اینا مربوط به کار خودتون بوده. پیامد اون ضربه‌ای که خوردین ضربه دیگریست. پیامد ضربه دیگه اینه که دو مرتبه یه پیام ناجوری تو ذهنتون میاد، پیامد اون ضربه دیگریست. کلهم انتظار، اسمش از سلاسل اقلال سعیر. حالا اینه تو سوره انسان میگه سلاسل اقلال سعیر، تو سوره مزمل میگه ملدینا انکالن و جهیمن و تعامن زا قصدتن و عذابن علیما. حالا این انتظار این همشون سر چیزه، سطور مختلف انتظاره، سطور مختلف و پیامد های انتظاره، انتظاره های نمطلوبه. حالا هر کدوم هم توضیح داره. من میخوام راجع به این توضیح بدم خب خیلی طول میکشه. خب میگم بیچاره میکنه انسان را در دنیا و آخرت. حالا شما داریم توی کودک با سطح انتظارش کامل نیست، یعنی او بهشتیه، انتظارش کامل یعنی پیامت نداره، انتظارش کامل نیست، ضربه میخوره دیگه برش گذاره درست نمیکنه که بعدش گذاره درست کنه، انتظارش کامل نیست، یعنی انتظار اصلا کامل نیست، بلافاصله اصلا بهشتیست، هر کودکی بهشتیست به خاطری که سلاسل نداره، عقلال نداره، سعیر نداره، به خاطری که نکال نداره، این نداره اینا انکال و جهیم و تمام زاقسته و عذاب علی نداره، کودک بهشت، چون سطح انتظارش این پایه این انتظار این کم کم چی میشه؟ انحراف پیدا میکنه تو همین کودک، یعنی میره به سمت اعوجاج. اعوجاج به من یه چیه؟ یعنی سطحش حالت تعادلش رو خارج میکنه نسبت به یه سر چیزایی، انتظارش قوی میشه نسبت به یه سر چیزایی انتظارش ضعیف میشه، یه چیزایی رو خیلی خوب میفهمه یه سر چیزایی اصلا نمیفهمه. جالبه شما بدونید به بعضی ها که حرف میزنید که خیلی هم آدم های دانشمندی هم، خیلی آدم های بزرگی هم، وقتی با همون راجع به بعضی چیزا حرف بزنی هیچی نمیفهمم، هیچی عجیب افته اصلا، یه چیز عجیبی میگم بابا تو دانشمندی، تو تونستی مثلا فلان فرمولا ابداع کنی اختراع کنی، خب این که خیلی ساده تر از اونه، نمیفهمی، مثل این که از کف انتظارش بریده، از کف، حتی نمیتونی یه استدلال ساده بکنی. رسید بهمه دانشمنده، دانشمنده تو رفتارهای خانوادگیش به شدت ضعیفه، به شدت، یعنی مثلا حتی مسئله معمولی که یه بچه هم میدونه نمیدونه، این انسان وقتی انتظارش تعادلش به هم میخوره این از یه جهتش یه امیره به قله، از یه جهتش میره چی؟ وای چقدر این بده، یعنی مردم چی میگن دیگه، واقعا راجبه این دانشمند مردم چی میگن. شما ببینید تو سطح، حالا خوشبختانه هیچ کدوم شما از روانشناس نیستین، اما اگه روانشناس میبودین بعد مراجعه کنندگانتون رو میدیدین که این بنده خدا پست دکترا داره، بعد میبینید یه مسئله ساده زندگیشو نمیتونه حل کنه، چون اصلا همونجا میخواین چیکار کنی؟ سرتون رو بکنیم به دیوار، یعنی چی مگه میشه؟ خب میشه دیگه، معلومه که میشه. این متعادل سازی انتظار، این سنگ بنای اولی تو کودکیه. العلم و فستقر مثل چیه؟ مخشف حجر، یعنی این انتظار تو کودکی این پای استوانش درست گذاشته شد، یه همطور درست میره بالا. واقعا اگر 7 سال اول و البته متممش 7 سال دوم خوب کار بشه، این بند خدا، این بشر، این تا آخرش عاقبت به خیر میشه. و واقعا اگر کج گذاشته بشه بعدا شما توی دوره های بعدی خیلی سخته که اینا رو برگردی، اینا رو بخوای با چه انرژی بخوای اینا رو درست کنی و تغییر بده. حالا اینا من دارم راجع به چه حرف میزنم؟ راجع به انتظار حرف میگم. یه انتظاری شما میشننی؟ یه انتظاری میفهمید؟ یه انتظاری واقعا هست؟ خیلی ها راجع به انتظار در طور کودکی حرف زدن و مبنای کارشون قرار دادن، من به نظرم احتیاج داره که بیشتر شناخته بشه و از نظر مبنای تر هر موقع بیدن استراحت کنیم بگیم.
ببخشید من این جمله رو بخونم. صفات پایی چون خلع یا حلو بودن در انسان تثبیت کننده درک انتظایی در اوست. این جمله درسته؟
تثبیت کننده، جهتگیری،
جهت دهنده به درک
انتظایی. بله جهت میده. گزاره رو نمیتونی به طور مستقیم وارد کنی. اون گزاره رو در مواجهه با نفس خودش با اون از در واقع جریان فطرتش بهش اشعار پیدا میکنه، مثل این که ساخته میشه. چرا؟ چرا؟ القایه، به صورت القایی میتونی نگاهی رو منطقه خوب اون که اون اصلا انتظاری و جبه اومده، ولی ما میتونیم کارایی میکنیم که گزاره های درستی در ذهن او انتقال پیدا کنه. مثلا بچه وقتی که مهربانی رو ببینه تو ذهنش مهربانی شکل میگیره، گزاره های مهربان همه مهم میشه. وقتی خشونت رو ببینه از خشونت بدش میاد، ولی مجوز خشونت رو به خودش میده. سطح انتظارش اینطور نیست که بین این دوتا تمایز قائل بشه که خشونتی که بد است خب نداشته باش، اینقدر نمیکشه، بلند نیست. پس بنابراین میگیم درک انتظاری او کوتاه هست. خب بله، خشونت را میبیند، از یه طرف از خشونت بدش میاد، از یه طرف خشن میشه، چون که بزرگتر هم که همینطوره. خب همین دیگه، درک انتظاریشون چیه؟ خاموش شده. اتفاقا همینو برم میگم، در کودکی درک انتظاری چی شده؟ بسته شده. این چرا؟ چون دوتا گزاره رو با هم میسازه. گزاره یک خشونت بد است و نفرت انگیز است، قابل چندش آوره، حالا چندش آوره، خشونت می شود داشت این دوتا رو با هم، و خب نمیتونه این دوتا رو به هم چیکار کنه؟ رب بده. همونطور که خب بزرگتر هم نمیتونه رب بدن، خب چی میشه؟ خب این معلومه که سطح انتظار بزرگتر هم همینطور. به همین دلیل اون روایت شریف که میگه که اون چیزی که برای برادرت میپسندی برای خود بپسند، اون چیزی که برای اون نمیپسندی برای خود نپسند، برای خود نمیپسندی برای اون نپسند. یه انتظار دیگه. خب آیا ما این روایت شریف را عمل میکنیم؟ میگیم خب احتمال انشالله که عمل میکنیم. یعنی شما آنچه که برای خودتون میپسندین برای دیگران بله آقا میپسند، و چه وقتی ازتون ناراضی هم اونا به خودشون برمیگرد. به خودشون برمیگرد. آره یکی میگم همینو میگفت، به خودشون برمیگرد، به شما برمیگرد. خب نماد جون تو سطح انتظارت راجبیم که چه چیزی او خوشش نمیاد نداری، و نداری چیزی که خودت خوشش اینو نمیتونی، این بلندی سطح انتظار لازم نمیتونی تشخیص بدی. خب بعد یه کاری میکنی خب بعدش میاد، در حالی که اون کارم با خودت بکنن بعدت میاد، ولی خب نمیتونی تشخیص بدی. خب این سطح انتظار نرفته، بلند نشد. این جایه، یعنی این کوتاهه، تو کودکی کوتاهه، بپذیریم کوتاهه. لازم شما نمیتونی به بچه بگین که اصلا با زیاده بده به یکی دیگه، بخشنده باش، نه چه حرفی نداری. بخشندگی یعنی اینجا محل بخشندگی، اینجا محل مالکیت مطلق منه. این گزاره مالکیت میاد تو ذهنم و خیلی هم خوبه، مالکیت خیلی خوبه، اعتماد به نفس میاره. بچه ای که اصلا بازشو به کسی نمیده، باریکلا آفری، بوسش کنی، بغلش کنی، باریکلا. تو به گزاره مالکیت اعتقاد داری، نه مالکیت تو مال توه، مثل خیلی چیزی که مال منه، مثل چشم من، مثل دست من، باید قدرشو بدونم، همینطور من باید خرجش کنم. آفری. یه گزاره دیگه اونو که بخشندگی چیز خوبیه. حالا بعضیا بین این دو تا توازن برقرار میکنن، بعضیا میفتن تو این کفه، اشکال نداره، کوتاهه سطح انتظارشون، کوتاهه. انتظار نداشته باشین که بچه اسب بازیشو به کسی دیگه بده.
بچه میده شاکله
ایه. حالا یا شاکله ایه یا سطح انتظارش تو اون بخش کشته بالا. آفرین. میگه خب ما هم دوست داریم بچه همون سطح انتظارشون بکشه بالا که اسب بازیشونو به کسای دیگه بدن. باید روشون کار کنیم. یه کاری کنیم که سطح یعنی مثلا احتیاج داره به حرف زدن، احتیاج داره به قربون صدقه رفتن، احتیاج داره که حلعش رو یه جای دیگه تحریک کنیم. مثلا یه شکلات گذاشتم برات اینجا، بلخش دیگه بابا جون این شکلات رو بهت میدم، این به واسطه حلو بودم جهت بدی، این قد بکشه انتظارشو. آفره یه منفعتی ببینه، حالا تو میخوای منفعت بهش نرسونی اونم بهش از بابا زیاده به دیگر رو بدن به خاطر که آب روی خودت میره، خب این کار اشتباهی دینه. بیچاره رو بیچاره نکن، درخواسته اضافی ازش نداشت. خب
یه درجه ای داره، یعنی بیشترین چیزی که حالا مراجعانی که به ما دارن اینه که میدونن این بحث مالکیت موضوعیت داره، ولی اینکه دقیق نمیدونن تو چه سنی چقدر باشه، یعنی یا خیلی زیاده است حد داره بچه‌مون مالکیتو، یا خیلی کم داره، یعنی یه طیفی داره دیگه، اون طیفه رو ماها نمیدونیم.
به هر حال هر کاری که بچه میکنه طبقه انتظاری میکنه. شما اولین کاری که میکنی به مبنای انتظار او دست پیدا کن که بر اساس چه چیزی او این کار را میکند یا نمیکند. بعد وقتی اون رو دیدیم و اون یک کار دیگه میخواهیم بکنیم، بر اساس چی اون را میکنه یا نمیکنه، بعد سعی کنیم که حد انتظارش رو رشد بدیم با تشویق. مهم اینه که شما بتونید اینو بالا بیارید، سطح انتظار رو به نحوی بالا بیارید با توازن. حالا این به چه صورتی امکان پذیر میشه؟ چی با شماخت؟ اصلا خود فهم درک انتظاری کودک خودش چیه؟ به شما جهت میده که چیکار کنی. ما نمیگیم به کودکان حق بدید، چون بعضی جا مفسده ایجاد میکنن. مثلا شما رفتیم تو مغازه، بعد مثلا وسایل رو برمیداره، حق مالکیت برای خودش قائل، خب معلومه اشتباه. خب از اون طرف هم نمیتونیم بگیم مال مغازه داره، نمیرسی محدودیت مکانی براش ایجاد کنیم، باش تو مغازه نری، اینجا نمیتونیم کاری بکنیم. میفهمم که اون رو نمیتونم به مالکیت غیر رو نمیتونم به او بفهمونم، تا کم 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 مالکیت غیر رو به او میفهمونم. میفهمم که بایستی خورد خورد به او بفهمم که یه چیزی اون که نمال یکی دیگه باشه، و اون بعد از خودم شروع میکنم گما این مال منه، مال منه، به تو هم نمیدمش، نمیدم، مال منه. البته با بازی، با شوخی، با خنده، اینجوری نباد یه جایی میام براش درست میکنم این مال غیر و مال اینو رو همین پایه درست میکنم تا این مال غیر رو بفهمه دیگه. از این به بعد وقتی مغازه میریم میگم این مال این آقاهه.
یا استاد مثلا این که به لپتاپ پدرش دست نزنه، به وسایل کاری، اینا خودش همین اینو میفهمه که یواش یواش یه حدودی باید رعایت کنه دیگه.
آره ولی تا موقعی که نفهمیده باید چیکار کنه؟
چون مثلا حتی بچه ها وقتی مادر پدر اشتباه مفهوم مالکیت رو میفهمه، مثلا میبینیم ملاقه وسط خونه، قابلمه وسط خونه ما داریم، که مثلا تو بحث قید میای میگیم که بابا دیگه انقدر هم نگفتیم بحث مالکیت که همه وسایل خونه وسط خونه، باید بفهمه این مال آشپزخونه است. برای این میگم این حد رو هنوز والدین دقیق نمیدونن.
حالا درسته، حالا ملاقه و قابلمه و اینا وسط خونه باشه اشکال نداره، ولی دیگه رو موبایل و روی لپتاپ را بره و با لپتاپ نمیدونم کشتی بگیره، خب این اشکال داره، چون ضرره تر لپتاپی 5 میلیونی و ضرر نوسته با یه چیزی، این جگه نمیتونی شما بگیم. ولی یه ملاقه اینا خوبه. الان من زورم بینی که سطحش میشه یکی ضرر، یکی مثلا محدودیتاش میشه آسیبایی که به دیگران ممکنه برسونه، و ضررهای مالی که ممکنه برسونه. خب به هر حال اینا محدودیت هایی ایجاد شد. چرا هر چیزی که فکر میکنین تو این لابلای من نماده هم مثال میزنم که من اصلا گفتم به دوستان این سند رو بخونم جا خالی ها رو پیدا کنم. شما نگاه میکنه این جالبه باید نمیشته بشه.
تثبیت برای درک انتزایی، برای جهت دهی و درک انتزایی. خب مثلا این که چیزاست دیگه،
اینا دیگه آره ما میتونیم بنویسیم، ولی خدا
بنویسیم یا ننویسیم سوال دیگه. برای من مثلا میدونید چی شده تو اینجا؟ اینجا ما اومدیم یه سری نکته های کلی همین 5 تا دونه گفتیم، بعد دیگه بردیم رو نطق و حواس و کلام. بنابراین تو این 5 تا باید یه چیزایی که لازم به صورت کلی مراعات بشه بگیم. بله. اگه لازمه که مثلا ما توی آموزش به کودک نکته کلی اینجوری بگیم که مناسب سازی بستر از ضروریات مثلا رعایت در آموزش به کودک، خب مثلا اینو بیاریم اینجا اگه لازمه. چون درسته که به ذیل شما درک انتزاعی رو مطرح کردید، ولی به هر حال مدیریت محیط یکی از لوازم آموزش دیگه. مثلا آسیب نزدن
درسته، من تا این که الان خدمتتون میگم رو ببینید چه جوری میتونید تو سند بیارید. وقتی که کودک درک انتزاعی ندارد و به خود و دیگران لطمه میزند، طبیعتاً شما باید کشف کنید که چرا این کار انجام میده و میفهمید که این درک رو نداره، اصلا اون فهمی که بخواد ضرر نزنه یا مراعات بکنه رو نداره. خب عزیز دلم اگه این فهم رو ندارد و تو هم قائلی که این فهم نداره و درک نداره، تو حالا میخوای این کارو نکنه، چرا دعواش میکنی؟ بله؟ چرا دعواش میکنی؟ خب چیکارش کنم؟ آسیب نیست. خب وسیله رو جدا کن. خب من تا کی میتونم وسیله رو جدا کنم؟ من یه جوری بهش بفهمونم. شما که میتونیم میخواییم بفهمونیم به جای دعوا رو بوسش کنیم، بغلش کنیم، جداش کنیم، ببردش یه جای دیگه. چرا فکر میکنید برای مانع شدن حتما باید دعوا کنید؟ چرا او رو بوسش نمی کنید و جداش کنید؟ چرا از اون بر میرید؟ خب بیایید بر. میگه خب لوس میشه بابا، این که فهم نداره که. ولی وقتی اونو جداش میکنی فهم محبت میکنه، اونطوری میکنی فهم چی میکنه؟ این ادراک محبت رو داره، ادراک خشونت رو داره، ادراک این که این دست نظره نداره. خب تو چه میبینی اون طرف؟ میگه لوس میشه. چرا خیلی حرف میزنی؟ مگه اون فهمیده این کارو کرد که لوس میشه؟ میگه نه، این باید جدا بشه. قاعده عقلی دیگه، تو این وقتی بغلش میکنی، بوسش میکنی، میبری جدا میکنی، میگه عزیزم دست نزن، چه فرق میکنه که بزنی رو دستش بگید جفتش یکیه، جفتش جدا کردنه، ولی دوتا گذاره تولید میکنه، گذاره ای تولید میکنه که تو فهم ادراکش هست، خشونت و مهربانی. تو میخوای کدومشو بفهمی؟ خب میخوام یه کاری کنم که خشونت پیدا کنه که دیگه دست به اون، خب یه کاری کن محبت ایجاد کنی که دست به اون نزنه، چون فرق میکنه. تالی دوتاش یه پیامو به طرف میده. حالا جا نمیشه بینه که ما، حالا من این رو که میگم من همشو خودم تجربه کردم، علکی نمیگم، یعنی بعضی ها فکر میکنم یعنی نفسش از جایی گرمون هم میشه کسی نداشته. من توی یه حادثه که مشابه ما یه کاری میکنیم، کسا دیگه هم کار میکنن، ما جواب میگیریم بقیه جواب نمیگیرن، ولی خب شما بلدی بقیه بلد نیستن، خب کاری نداری که، خب شما هم کار بکنیم، بلدی نمیخواد که، قاعده شو باید بلد بشی. قاعده به همین دلیل موضوع انتزاع خیلی اهمیت پیدا میکنه، مهمتر از برای فهم انتزاع. فهم انتزاع سطح کودکه، ببینید که کجا این انتزاعش داره کار میکنه، روی اون برنامه ریزی کنی. البته دیگه اینا رو توجیه کردنش ممکنه، شما آموزش دادنش به دیگر ممکنه احتیاج به فیلم داشته باشه. نه، همین این کاری که من میگم رو شما فیلم آموزشی ممکنه خیلی راحت 5 دقیقه 10 دقیقه بتونید به آدم رو بفهمونید. بله، کارایی که برای والدین نسبت به کودکان میشه بایستی همراه با فیلم باشه، همراه یعنی خیلی بایستی رو باشه. الان این حرف رو که من به شما میزنم اگه بخوایم تو محیطای معمولی بزنیم 90% کسی اصلا متوجه نمیشه، یعنی چی میگه، در صورتی که شما چون با این مباحث آشنایی خیلی سریع میگیری. خب این رو ما نمیتونیم اینن همینطورش رو به بقیه بگیم. خب یه استراحت بکنیم تا یه 15 دقیقه دیگه انشالله میشه 10 و 5 دقیقه انشالله خدمتتون هستیم. به سلامت خط بفرم. اونان که مجازی هم خلاصه میتونن برن یه استراحت اساسی بکنن برای خودشون، یه چای خیلی خوب بریزن بخورن، پولش ما حساب کنید چیجوری شده میدونم، ولی میتونید انتظاری حساب کنید که ما پولش رو واریز کردیم، انتظار از وقت بود از اینجا میخورد.